در واقع ما میبینیم که یه چیزی هلوش 172 واکسن در دنیا در مراحل کارازمای بالینی قرار دارن، قبل از کارازمای بالینی و بعد از کارازمای بالینی. این نوید خیلی خوبیه. یعنی من خودم امروز وقتی این عدد و رقم و آمار رو دیدم و گزارشات رو دیدم باور نمی‌کنید، واقعا از صمیم قلب خوشحال شدم.
چون ما چند تاشون به مرحله انسانی رسیدن
عرض می‌کنم خدمتتون، و واقعا امیدوار کننده بود، خیلی خیلی امیدوار کننده بود. از این 172 موردی که ما داریم، حدود 60ش ارزم بود 172 مورد ببخشید 172 مورد موردی که قبل از دوره کلینیک هستن، قبل دوره بالین هستن، و 60 مورد واکسن هایی که در دوره کارازمایی های بالینی کلینیک بالینی قرار دارن. 60 موردش در کارازمایی بالینی قرار داره، و یا جالب اینه که حدود 11 موردش هم در فاز 3 قرار داره، یعنی در انتهای مراحل تحقیق قرار داره، و باید منتظر باشیم که به زودی زود واکسن های متعددی در دنیا به دنیا ارائه بشه، و این نوید خوبی است. و من شاید بتونم اینجوری بگم که توی فاصله خیلی کمی ما شاهد واکسیناسیون گسترده بر علیه کووید 19 در دنیا باشیم. حالا اطلاعات خیلی جالبی در واقع وجود داره، و اون هم اینه که توی همین سایت اومده حدود 34% از 172 واکسنی که سازمان جهانی بهداشت بر اون نظارت داره تقریبا از همین نوع واکسن هایی هستن که ما داریم روش کار میکنیم، یعنی یکی از واکسن هایی که ما داریم روش کار میکنیم از این نوع هستن. پس واکسنی که ما داریم روش کار میکنیم گونه، نه اینکه بگم کار جدیدی نیست، دستاورد بزرگی نیست که قطعا این گونه هست، اما اینجوری نیستش که یه چیزی باشه عجیب و غریب که فقط مختص ما باشه. چون میدونید تو فضای رسانه، خیلی فضای رسانه‌ای در واقع خارج از ایران خیلی حمله شد که حالا ما شاید این توان رو نداریم که بخوایم وارد حوزه در واقع واکسن سازی بشیم، که اصلا این گونه نیست. ما شاید نزدیک به 100 ساله که واکسن ساز هستیم. و
دوستاشین در ادامه در این زمینه صحبت می‌کنیم.
بله ان شاء الله. به هر حال این اتفاقی که رخ داده، و من می‌خوام خدمت دوستان خوب شنونده عرض بکنم که ما در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که من دارم، شاید این اطلاعات خیلی به روز و جامع نباشه، ولی می‌خوام اینو بگم خدمتتون که ما نوع واکسنی رو که تست کردیم و در واقع مورد آزمایش قرار دادیم ویروس ضعیف شده هست. این واکسن ویروس ضعیف شده همان مکانیسم عمل و همان تکنولوژی است که چین هم به کار گرفته. به هیچ وجه ما کار کپی انجام ندادیم.
چین هم واکسن تولید کرده، درسته؟
به وفور
به آزمایش انسانی هم رسیده.
بله بله. و حتی در کشورهای همسایه ما در امارات متحده عربی و در عربستان هم مورد استفاده
خریداری کرده.
بله، وسیع قرار گرفته. و واکسن روسی هم همینطوره. حالا واکسن روسی مقدار متفاوته با واکسنی که در واقع اسمش هم اسپوتینگ 5
مورد استفاده است. چینیه
جان؟ نه، واکسن روسی.
روسیه از چین متفاوته،
یه خورده متفاوته در ساختار. حالا شاید آقای دکتر بهتر بتونن برای ما در واقع توضیح بدن، ولی من میخوام خدمتتون عرض کنم که واکسنی که ما در 9 دی 29 دسامبر مورد در واقع آزمایش قرار دادیم و مورد اونو به کار گرفتیم، واکسنی که از نوع ویروس ضعیف شده است، و این نوع واکسن عرض کردم واکسن چینی هم همینطوره. و نکته خیلی جالب که من امروز بهش در واقع دست پیدا کردم اینه که ما در حال حاضر پروژه های تحقیقاتی دیگه هم داریم انجام میدیم، که این پروژه های تحقیقاتی دیگه یکیش مشابه همان پروژه بسیار معروف و پرسر و صدای در واقع شرکت فایزر و بیونتک که روی mRNA در واقع اومده و کار کرده، ما هم داریم روش کار میکنیم. و یک پروژه بسیار جالب دیگه که بر من خیلی جالب بود این بود که بر اساس تکنولوژی VLP در شیراز داره کار میشه، اگه اشتباه نکنم، بر اساس در واقع ویروس لایک پارتیکل ها، یعنی ذرات شبیه به ویروس که میان و در بدن وارد میشن و بر روی حالا اون گیرنده هایی که میخواد کار بکنه عمل میکنن و باعث میشن که بدن بر علیه اون ساختار مشابه ویروس میاد ایجاد ایمنی میکنه و ما میتونیم بر علیه ویروس اثرات ایمنی خوبی رو داشته باشیم. این نوید بخشه، واقعا خوشحال کننده است و انتظاری هم واقعا غیر از این نمیرفت و با این همه جوان مشتاق و با این همه دانشمندی که واقعا دارن در حوزه‌های مختلف کار میکنن در اوج محدودیت های ممکن که حالا ایشالله در ادامه من خیلی دوست دارم در این رابطه هم صحبت بکنیم، واقعا نوید بخشه و امیدواریم که هرچه زودتر اثرات خوب و دلنشین این رو هم در جامعه لمس بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحات اولیه جناب علی آنیا که خدمتون هستیم. هم درباره واکسن همین که خب از تخصص جناب علی استفاده بکنیم، تخصص
واکسینولوژیشن
و سیستم دفاعی که معنای اون هست خدمتون هستیم. هم اگر که توصیه‌ای برای شنوندگان داشته باشید قطعا کاربردی و راهبردی خواهد بود هم در زمینه واکسن از ساعت اولیه شما رو بشنویم. این یادآوری برای شما شنوندگان عزیز داشته باشم 30135 شماره سامانه پیامکی، سوالی دارید بفرستید از آقای دکتر بقایی و آقای دکتر نیاکان شده بپرسید. خدمت هستیم.
ببینید بهترین درمان در پزشکی درمان پیشگیری کننده است و این که ما نهایتاً سیستم دفاعی خودمون رو برانگیزیم. هیچ داروی خارجی نمیتونه کار سیستم دفاعی طبیعی ما رو انجام بده. این است که واکسینیشن یک درمان اساسی محسوب میشه و ما به وسیله اون میتونیم سیستم دفاعی خودمون رو به طور اختصاصی بر علیه یک عامل بیماریزا که میتونه ویروس باشه، باکتری باشه، قارچ باشه، حتی سرطان باشه، بدون با کمترین عوارض جانبی برانگیخته بکنیم و بدن رو بر علیه ایمیونایز بکنیم، یعنی ایمن بکنیم. این است که واکسیناسیون قدمت تاریخی داره در جهان و البته مدونش خیلی نیست، از زمان پاستور و کوخ و اینا در کشور ما هم افسون بر 100 سال به روایت از قاجار یه واکسنای شبه واکسنای در برعلی آوله زمان عباس میرزا بر روش کار شده بوده، روی حتی خانوادهشون خانواده سلطنتیشون کار میکردن تست کردن این رو. آقای دکتر یه مطالعات مجملی رو فرمودن، بله کشورهای متعددی چون واکسیناسیون کشور ما که در خاورمیانه جز حرف اول و تقریبا داره برای گفتن در واکسن ها و ساختن دارای بیولوژیک، تعداد زیاد انواع زیادی واکسن انسانی ما درست کردیم و سال هاست الان اینجا تولید میشه در سرمسازی رازی که قدمت دیرینی داره.
صادرات هم داریم؟
بله صادرات هم داشتیم داریم، یه مدت کم شد بالا پایین شد ولی همیشه این صادرات وجود داشته. واکسن دامی داریم، حدود فکر کنم 18 تا 19 واکسن دامی هست، حدود 17 تا واکسن تیور هست که ایران میسازه، واکسن بر علیه سموم مار و عقرب حتی ایران میسازه سرمسازی رازی. اینه که یه چیز غریبی نیست که بخواد نسبت بهش گارد گرفته بشه. ایران سال هاست که داره واکسن میسازه، واکسنش هم خوب بوده، ما تونستیم موفق جز 10 تا کشور دنیا باشیم که پولیو فلج اطفال رو مهار کرده کاملا. آبله دیگه نداریم. اینا نشان دهنده قدمت کار با درمان های بیولوژیک است. درمان های بیولوژیک در ضمن هم اگر روش کار بشه هزینه های درمان رو کم میکنن، هم بالاترین تأثیرات پریونشن یعنی پیشگیری کننده و تراپی دارن. حتی محصولاتی که ناشی از واکسن ها درست میشه به معنی آنتیوادی یا فاتن ها، اونا میتونن به عنوان سروم های درمانی مورد استفاده قرار بگیرن. واکسن ها همیشه که آقای دکتر به طور خلاصه فرمودن به چند روش میتونه تهیه بشه، یا از کالبد مرده میکروارگانیسم استفاده میشه ویروس، یا از ویروس ضعیف شده یا باکتری ضعیف شده استفاده میشه، یا از ترکیبات ریکامبیلنت یا نو ترکیب یعنی شبه به اصطلاح همونجوری که فرمودن اجزای کالبدی میکروب میتونن استفاده بشن، و همین که این نسل جدید واکسن ها که از دی ان ای و آر ان ای استفاده میکنن که بیشتر از این در بعضی کشورها برای درمان سرطان به کار برده میشه. شما میدونید که اگه ما بخوام اساسا ما داروی ضد ویروسی خیلی مؤثر و فراشمولی نداریم. بیشتر این داروهای ویروسی هم که داده میشه درمانهای ساپورتیو بهش میگن، حمایتی هستند. درمانی نیست که بتونه الان ویروس کرونا رو یا هر ویروس آنفولانزا رو از بین ببره. یه مسئله موزری که در واکسن سازی ویروس کووید 19 ایجاد شده این است که به طور عجیبی تعداد ژن‌های این ویروس بالا، حدود 15 تا ژن داره که برای همین میتونه مرتباً موتاسیون بده، جهش بده و هی ورژن های جدید از خودش درست بکنه. البته دلیل و جنسی ویروس نیست، ویروس داره به حیات خودش ادامه میده و خودش در دنیا پایدار میکنه. هر موجود زنده آفریدگار آفریده بقا تنازوی بقا میکنه، میخواد بماند. و البته این نگران کننده نیست، چون با مطالعاتی که من آخرین مطالعاتو به خاطر اینکه پژوهشگر هستم و کار آکادمیک میکنم بیشتر و تدریس، این است که باعث نمیشه که واکسن ما رو عقیم بکنه. در بعضی اوقات حتی در شناسایی کردنش کمک. درسته که الان این ویروسی که دوباره موتاسیون داده سرعت بیماریزایش افزایش پیدا کرده، تسریع شده و ویرولانسش کمی قدرت بیماریزایش افزایش پیدا کرده، ولی شاخصهای آنتیژنیکش، اون مارکرهای شناساییشو راحت‌تر سیستم دفاعی باز میتونه شناسایی بکنه. این است که من نمیدونم حالا واکسن خارجی یا داخلی یا خارج و داخل نداریم، همه انسانهای کره زمین مجموعه از انسان ها هستن، اونها در جای دیگه با تکنولوژی دیگه، ما با تکنولوژی دیگه داریم واکسن ها رو میسازیم. و برای ایران لااقل تعجب برانگیز نیست، چون قبلا هم واکسن می ساخته، خیلی واکسن ساخته و داده بیرون، امنیت واکسنش هم بالا بوده. چیزی ما مخاطرات آنچنانی سازمان بهداشت جهانی تا جایی که من نگاه میکردم یه سرچ کردم گزارش نداده در طول این همه بیش از 100 سال مثلا واکسن ایرانی عوارض بدی داده است و اینا. ولی خب یه مقدار به خاطر پاندمی شدن و جهانی شدن ویروس و سرعت فراکندگی ویروس، به خاطر که ما خب بالاخره دنیا پیشرفت کرده، ارتباطات خیلی کوتاه دهکده هستیم، همه به هم دیگه میلولیم، قبلا اینجوری نبود. اگه شاید مثلا 100 سال پیش بود خب در چین و اینا لوکالایز میشد، اونجا متمرکز میشد. به خاطر این یه مقدار اضطرار وجود داره و حتی در اون کشورهای پیشرفته ای که حالا اسمش هم نمیخوام بگم، حد پیشرفته ترین کشورهایی که دارن این واکسن ها رو میسازن، چه واکسن های فیل از نوع جدید، چه واکسن های از روی کلاسیک که از جسد مرده ویروس یا از ویروس ضعیف شده استفاده میکنن، این است که مجبور هستن که در تحقیقاتشون شورتکات بزنن، میونبر بزنن، این تونتون برن جلو که هر چه سریعتر یه واکسن بدن بیرون. وگرنه اگر اینقدر اصرار نبود، روند تهیه واکسن یه روند اصولی داره، در همه دنیا یک جوره، به همون مرتبتش رو باید پله به پله طی بکنه و بعدم منجر به یه واکسن بشه. حالا یه ذره حساسیت ها زیاد هست، میگن چون به اصطلاح حتی تو اون کشورهای پیشرفته مثلا FDA خیلی هاشون اپروف نکرده، اینا ارجنت اپروف هست، یعنی به خاطر اصرار تایید شدن بیان بیرون. در اونجا هم امینه و بهترین واکسن های دنیایی که الان اومده برای کووید به خاطر خاصیت افروال ارجنت گرفتن، کلاسیک و نرمال خودشون رو نگرفت. یکی یه مقدار حساسیت برانگیز در اجتماع یا رسانه، اونایی که بی غرض یا با غرض روش حساس شدن، من فکر میکنم به خاطر اضطرار و نیاز مبرمی هست و تلفاتی که داده در انسان ها، میخوان زودتر به یه واکسن برسن. ولی ایمیونیزیشن یعنی ایمنسازی و واکسینیشن که یک گوشه از ایمنسازی هست، بهترین پروتکل درمانی است که ما بر علیه میکروبا میتونیم داشته باشیم، از هر داروی شیمیایی ساخته دست بشر بهتر.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر بقایی، واکسنی که در چین تولید شده و استفاده شده، واکسنی که در روسیه هم تولید شده، به اثرگذاری خودشون نشون داده، درسته؟
بله، واکسن روسی یه چیزی هولوش 92% در واقع اثر بخش بوده، واکسن چینی هم بالای 90% فکر میکنم، شاید تا 95% من فکر کنم گزارش داشتم که اثر بخش بود. خیلی جالبه، ما در چین در حال حاضر فکر کنم بالای 5 واکسن توی مرحله 2 و بین 2 و 3 در واقع انسانی داریم، یعنی خیلی
تو بر اساس جهش های ویروس که اتفاق افتاده واکسن به روز شده.
نه دارن انستیتو های مختلف و مراکز تحقیقاتی مختلف دارن گونه های مختلف واکسن رو مورد بررسی قرار میدن و علت داره
که کدوم، اون نکته که آقای دکتر نیاکان گفتن، کدوم سیستم ایمنی بیشتری رو ایجاد میکنه،
هم متد های مختلفی دارن کار میکنن، اینجوری که میگن متد های ساخت واکسن های مختلف دارن روی این ویروس غالبی که وجود داره روش کار میکنن. منظورشون اینه،
الان میگم چرا این کار میکنن. یکی از دلایلی که در واقع متدهای مختلف کار میکنن اینی که در واقع واکسنی که امروز مثلا شرکت فایزر در دسترس قرار داده مشکلاتی رو داره. یکی از بزرگترین مشکلاتش شرایط نگهداری در دمای مثلا 70 درجه یا 80 درجه زیر صفر و
اون اینجوری نیست،
نه داره میره به اون سمت تو که این تیپی نباشه. حتی من امروز در واقع واکسن چینی دیدم که در دمای 2 الی 8 درجه در یخچال و با تک دوز و با یک بار تزریق، چون اکثر غالب در واقع واکسن هایی که داره میاد غیر از واکسن جانسون هم فکر میکنم تک دوز یا بین یک الی دو دوز بود دیدم، بقیه واکسن ها دو دوز هست.
برای ما چه جوریه؟
برای ما هم دو دوز هست،
با چه فاصله زمانی؟
حالا بالا بستگی داره در واقع، فکر
بین دو تا سه هفته.
آره، دو تا سه هفته در واقع اتفاق میفته. یکی از دلایل این که شرایط در واقع ساخت واکسن و نگهداری واکسن هر دارن در واقع با تکنولوژی مختلف میخوان به شرایط اپتیمایزتری برسن. مسئله بعدی قیمت واکسن، تمام شده واکسنه، این هم باید مشخص بشه. بعد بحث عوارض جانبی احتمالی واکسنه، بعد ببینیم که کدوم واکسن، نمیدونیم الان همین واکسن فایزری که در دسترس قرار گرفته به قول آقای دکتر اومده در واقع ارجنت اپروف شده، یعنی
فایزری خود حاشیه‌اش بیشتر از بقیه بود،
چون داره در سطح وسیع‌تری در واقع داره واکسیناسیون انجام میده. نمیتونیم الان اصلا،
نه نه، از جهت تبعاتی که اتفاق افتاده برای کسانی که بهشون تزریق شده،
چون تعداد در واقع واکسینشن خیلی بالاست و هرچی شما تعداد بالاتری دارین واکسینشن میکنین در واقع علاوه آماری دارید بیشتر رصد میکنین و احتمال در واقع بروز حوادث در اون بیشتره. تو مثلا شما 50 نفر 100 نفر 200 نفر میخواین، میلیون ها نفر در واقع واکسینشن براشون صورت گرفته. و نکته بعدی اینه که خب ما واقعا نمیدونیم کدوم گونه از این واکسن هایی که داره کار میشه فرض برای در واقع سالمندان ما بهتره، برای خانم های باردار ما بهتره، برای کودکان ما بهتره، برای بیماران دچار افرادی که بیماری زمینی هستن بهتره. به خاطر همینه که در واقع یک فلسفه در حوزه واکسن سازی وجود داره و اون همینه که در واقع شما به روش های مختلف واکسن های مختلف تولید بکنید تا ببینیم که برای کدوم دسته های در واقع جامعه مختلف، افراد مختلف در جامعه میتونه مفیدتر باشه. اینجوری نیستش که همه بیان مثلا بر اساس ام ار ان ای پیش برن یا همه بیان بر اساس چه ارزم به حضورتون که ویروس کشته شده یا بخش هایی از ساختار ویروس کشته شده یا ویروس ضعیف شده یا حالا اون در واقع وایروس لایک پارتیکل یا خیلی چیزهای دیگه که وجود داره در 12 نوع واکسن ما داریم، بخوایم در واقع اختصاصا بر روی یک مورد بریم. و اینجوری هم نیست که ما بگیم که روش‌های سنتی ساخت واکسن که بر اساس همین روشی است که ما ساختیم امروز تعطیله. نه، هرگز اینجوری نیست. عرض کردم یکی از بهترین واکسن‌های دنیا که واکسن چینی است و در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی، در برزیل و در خیلی از جاهای دیگه هم مورد استفاده قرار گرفته واکسن چینی است که این واکسن در واقع با کارایی بسیار بالا هم مورد استفاده داره قرار
میگیره. چین به یه حجمی از تولید رسیده که هم داخل خودش رو به اون جمعیت تامین می‌کنه هم صادر
می‌کنه. میکنه در من امروز گزارش دیدم که چین در واقع ارتشش رو واکسینیشنش رو انجام داده. خب میدونی یه جمعیت خیلی بالاست و وقتی که کارایی اون واکسن، میگیم واکسن ها وقت در واقع وقتی در یک جمعیت بزرگتر مورد مطالعه قرار میگیرن و عوارض جانبی کمتری دارن بیشتر مورد رغبت و استقبال جهانی قرار میگیرن. به خاطر همین هم هست که در واقع خیلی از کشورها رفتن به سمت چین و میگن که ما مثلا میخوایم واکسن چینی رو به کار بگیریم. به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینی که
چین گفتید که دو مرحله‌ای بود؟
بله بله، تک مرحله‌ایش هم داره میاد، یعنی داره در واقع در مورد تک مرحله‌ایش هم دارن کار میکنن. من اگه اشتباه نکنم آقای دکتر، من فکر کنم ما توی پروسه واکسن سازی معمولی و نرمال و کلاسیک یه چیزی حدود 10 تا 11 سال رو باید طی بکنیم تا به ساخت یک واکسن جدید برسیم.
نه، بستگی داره به نوع ویرولانس بیماری و شناسایی اون ویروس. هرچی ویروس ما بهتر بشناسیم یا عامل بیگانه رو بیشتر، زمان رو میتونه کوتاه. بله، کلینیکال ترایل میتونه زمانهای طولانی داشته باشه که فاز 1، فاز 2، فاز 3، اول اینو در این ویترو درست میکنن، بعد میارن روی تستای این ویترو روی خارج از بدن محیط زنده تست میکنن، بعد میارن روی حیوانات، خرگوش، موش که خیلی به انسان نزدیک هستن، اینا رو تست میکنن، بعدن میرون روی نمونه های منتخب انسانی داوطلب که بعدن فاز 2 و فاز 3 تعداد بیشتری از افراد میگیرن. به خاطر اینکه به خاطر محاسبات آماری، از نظر محاسبات آماری هرچی نمونه آزمایشی بیشتر باشه، میزان اثرگذاری و میزان عوارض جانبی و تنوع عوارض جانبی احتمالی میتونه بهتر شناسایی بشه. واکسن های کرونا ویروس ام آر ای خدمتتون عرض بکنم بسیار ناپایداره و شرایط عملیات کار روی mRNA، اصلا روی RNA بسیار شرایط ویژه‌ای است. DNA مقاوم هست به هر به دما و به طوری که ما میخوایم وقتی شناسایی کنیم که مثلا فلان در فلان 2000 سال پیش انسان بوده چجوری بوده، ما مختصات ژنتیکیشو بگیریم، از تو استخونای این همه سال مونده یا مفقود الاثرایی که در خود جنگ شهید شدن میتونن به این روش شناسایی بشن از طریق دی ان ای، ولی آر ان ای سری نابود میشه. برای همینه که در منهای 70 درجه واکسنش باید نگهداری بشه. مزایایی دارن هر کدوم از این واکسن ها، مزایایی دارن، معایبی دارن. مثلا میگم اونی که میکروب زنده ضعیف شده است، ایمیونیزیشن، ایمنیزایی بیشتری ایجاد میکنه، ولی ممکنه که یه درصدی دوباره اون فعال بشه ویروس. یا اونی که مرده است، ایمنیزایی کمتری ممکنه ایجاد بکنه، ولی امنیت داره چون دیگه نمیتونه فعال بشه. اینم که میگن در کوتاه مدت میگه میتونه بدن رو به حالت دفاعی خودش امارانی برسونه. البته تا حالا برای عامل بیماریزای باکتری، قارچ یا ویروس اینا کار نشده، فقط داشتن روی درمان سرطان باید کار میکردن برای اینکه بتونن آنتیبادی مولوکونولال بسازن که فقط بتونه اون سلول سرطانی رو مورد حمله قرار بده. سلولای سالم مورد حمله قرار، وقتی ما شیمی درمانی میکنیم همه سلولای طبیعی بدن رو مورد بمباران قرار میده. این است که تا حالا روی این کار نشده بوده. معذوریت ها و محدودیت های خودشو داره. ما به عنوان یه آدم محقق اکادمیک دانشگاهی باید کاملا قضاوت خونسا بکنیم، ولی یعنی که به هر روشی، هر پروداکتی که هر کشوری بزنه مزایا داره، معایب داره. ما به دور از این که بخوایم حساسیت تعصبی داشته باشیم و به طور خردمندانه دانشمندان ما در داخل کشور، زمینی که دارن به تکنولوژی خودشون پیش میرن که خیلی هم واردن، 100 سال قدمت دارن، دارن پیش میرن، ولی با دقت، چون برای 80 میلیون نفر کار میکنن، مراحل تهیه واکسن رو با دقت پیش ببرن همونجوری که طی پروتکل علمی هست، و این که مراحل رو شفاف سازی بکنن، هر مرحله رو بگن چه کار کردن، چه موادی به کار رفته، آخر سرم که فراورده تهیه میشه مراحل ساخت فراورده رو در اختیار محققین دانشگاهی و مراکز آکادمیک رسمی کشور لازم شد مراجع علمی بیطرف دنیا قرار بدن که اینقدر حرف و حدیث نباشه، لزومی به این کارا نیست. وقتی ما قوی هستیم، بهترین متخصصین رو داریم، چه در داخل کشور، چه ایرانیایی که در خارج، همون واکسنایی که اون طرفا می‌سازن بسیارشون متخصصین ایرانی دارن کار میکنن روش.
بله بسیار خوب. کلامتون فراموش نشه آقای دکتر بقایی. 936-88-96 پیامک فرستادن که سلام شبتون بخیر، واقعا ما داریم واکسن تولید میکنیم.
واقعا دوباره شبه
نه بهشون پاسخ بدین که ما واکسن تولید میکنیم. شما من نمیدونم چند سال شنونده محترم فلج اطفال قطره که مصرف کردن اینجا درست کرده
دیپتری
کوزار سل بسجه.
بله بله سابقه رو که هم جناب عالی هم آقای دکتر باقری فرمودین سابقه صد ساله، فکر می‌کنم سوالش مشخصا در مورد واکسن کرونا است.
خب وقتی اونا رو میتونیم درست کنیم، مگه این ویروس با اون ویروس چه تفاوتی داره؟ ما فقط از نظر موقعیت در یک موقعیت اضطراری پاندمی هستیم، اونا رو دیگر به فراست کار کردن، ما الان در
شرایط
استرار هستیم که باید اگر نگران کننده سوالش مبنی بر این باشد، یعنی اینکه مراحل به دقت انجام بشه، پله به پله همش انجام بشه، دقت کامل روش اعمال بشه.
من فقط یه مطلبی رو خدمتتون میگم
در مورد این پیمانی که نکته دارین بفرمایید.
آره در مورد همین مطلب من میخوام خواهش کنم که این شنونده و همه شنونده‌های دیگه که شاید در واقع
این دغدغه رو دارم، این سوال رو دارم،
دغدغه‌ای دارم، من پیشنهاد میکنم به سایت سازمان جهانی بهداشت WHO مراجعه بکنن، گوگلینگ کنن، خیلی کار ساده است، WHO رو بزنن در واقع با سایت سازمان جهانی بهداشت میان و برن، یه بخشی داره به نام کاندیدیت در واقع واکسینز، اونجا یه بغل در واقع این در واقع در سمت چپ سایت سازمان جهانی بهداشت یه پی دی افی وجود داره، من نمیدونم معنی پی دی اف، ترجمه پی دی اف به فارسی چی میشه، آره یه فایلی وجود داره، فایل بدتر شد،
فایل عکسی،
یک فایل عکسی وجود داره، اون رو باز کنن و وارد اون بشن، در اونجا میگه ما یک سری واکسن در یه خلاصه به ما اعلام میکنه، بعد میگه چه واکسن هایی در واقع حال انجام مطالعات بالینی هستند و چه واکسن هایی هم قبل از مطالعات بالینی هستند. تک تک اینها همون که آقای دکتر گفتن کاملا شفاف سازی شده است که این واکسن الان در چه مرحله ای وجود داره،
یعنی جایگاهی که ما بهش دست پیدا کردیم و برام ببینن.
بله ببینن، حتی در مورد فایزر گزارشش هست، در مورد واکسن های چین
و روسیه
هست. حتی من میخوام بگم خیلی جالبه، یه واکسن مشابهی رو که دانشگاه اوزاکا یونیورسیتی در واقع نشنال اینستیتوت آف بایومدیکال اینویشن ژاپن داره کار میکنه، این هم بغل در واقع واکسن ماست، اون هم تقریبا داره از سیستم واکسن ما داره استفاده میکنه، داره اون رو به کار میگیره، یا توی قزاقستان من دو سه تا واکسن دیدم داره کار میشه، یا در مصر داره واکسن کار میشه و ساخت واکسن با قدمتی که ما داریم واقعا کار خیلی عجیب و غریبی نیست و باور کنید دانشمندایی که میتونن روی سلول‌های بنیادی با اون ظرافت و دقت کار بکنن و یا مباحث دیگه رو توی زمینه پزشکی و یا داروسازی انجام بدن، ساخت واکسن خیلی کار عجیب و غریب و البته دقت‌های خاص خودش رو میخواد و شفافیت‌های خاص خودش رو میخواد که آقای دکتر فرمودن، ولی واقعا خیلی کار عجیب و غریبی نیست. هست یه روزی از یک عزیز متخصص فوق تخصص اندوسکوپی پرسیدم، داشت اندوسکوپی میکرد، منم بالا سرش بودم با هم داشتیم میدیدیم، برگشتم گفتم خیلی کار سختیه، گفت نه برای من مثل خوردن یه لیوان آبه، ولی واقعا اون کار سختیه، ولی با تکرار با دانش و با تجربه و با مطالعه تبدیل به یک کار روتین میشه. و ما آیتو در مورد مؤسسه سرمسازی رازی فرمودن، من فکر می‌کنم که یه مقدار بی‌انصافی است اگر ما از انستیتو پاستور نام نبریم و ما در انستیتو پاستور هم در واقع داریم بله 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 من مثلا
اول رازی
بله من متوجه نشدم و ما در واقع دو تا مؤسسه انستیتو پاستور و مؤسسه رازی سرمسازی رازی داریم کار می‌کنیم و شرکت های دانش بنیان مختلفی هم 12 شرکت دانش بنیان در حال کار بر روی واکسن کرونا هستن که 5 تاشون عرض کردم در لیست سازمان جهانی بهداشت اسامیشون ذکر شده و شرایطشون مشخصه. فکر میکنم حالا من تو اخبار دیدم به زودی ما دومین واکسنمون رو هم وارد فاز انسانی خواهیم شد.
قبل از واکسن هم شرکت دانش بنیان ما رسیدن به تولید اون کیت تشخیص سریع.
بله کیت تشخیص سریع هم که در واقع رسید. ببینید ما واقعا هر جایی که روش تمرکز بکنیم و از نخبمون، از دانشمندمون، از واقعا فرزانهمون حمایت بکنیم واقعا نتیجه خواهیم گرفت. این یک چیز بسیار بسیار طبیعی است. آقای دکتر به نکته بسیار جالبی اشاره کردن، شما اگر امروز بروید و همون مؤسساتی که در واقع واکسن‌های با بوق و کرنای فراوان رو هم تولید کردن رو درش ورود بکنید، امکان نداره شما دانشمند ایرانی اونجا نبینید و واقعا این یه برکتیه که برای کشور وجود داره و باید بیشتر ازش استفاده بشه.
بسیار خب، آقای دکتر نیاکان پیامک فرستادن، شاید خیلی مرتبط با اصلا نمیشه گفتن از جناب علی بپرسیم که واکسن خارجی رو چطور باید تهیه کرد.
والا من اجمل نیادم، محقق دانشگاهی و استاد دانشگاه بودم، هیچ وقت نمیدونم، تو بیزنس دارو نبودم، متاسفانه بلد نیستم.
البته خیلی هنوز به اون سمت نرفتیم
که اصلا چه چیزی امکانی که وجود نخواهد داشت که در واکسنسون توسط
فرد خودش بتونه تهیه بکنه.
بله دقیقاً، توسط در واقع نهادهای
رگولاتور و